می نویسه که با وجود آن که سالیان دراز از وطن دور مانده، از عادات این کلمه رو تو پرانتز گذاشته، یعنی عین جملات حاضرین لابد، از عادات مستحسنه ملی و احتوار پسندیده ایرانی، آقای مراغه اینا رو می نویسه، دست بر نداشت. حتی در تعصب ملی چنان سخت بود که در ظرف چندین سال یک کلمه عربی با کسی حرف نزد، یعنی سالهایی که تاجر خیلی موفق و ثروتمندی در مصر بود، در قاهره. و همواره بازم این یه تیکه جمله خدا زین العابدینه، ترانه وطن می سرود، به خاک ایران که پانهاد، دیده به دیدار وطنش روشنایی گرفت. بس غم زده است که پاری از سرزمین ایران را بیگانگان بردند. و حالا باز این جمله خودشه، به جای بانک مؤذن صدای ناقوس می شنویم، منظورش قفقازه.
بله.
دولت ایران دولت بودی، این بازم نوشته خود مراغهیه، اگر دولت ایران دولت بودی در مملکت خود قانون و نظام و مساوات داشتی. ما متحمل تحکم بیگانگان که دشمن همه چیز ما هستند نشده بودیم. و آدمیت می نویسه مراغهی این هشدارها رو به مردم می داد. اینا نشون دهنده این هست که همه، سعی میکنم خیلی مختصرگویی بکنم، اینا نشانه هایی است از اینکه یک حرکت فکری که بار اصلی پیکار مبارزه بر علیه دیکتاتوری و ستم و بیقانونی رو داشت، از خیلی سالهای پیشتر از مشروطه در جریان بود تا اینکه در داستان مشروطه به اوج رسید.
دقیقاً
این که گفته میشه که مشروطه انقلاب نبود، بله، اگر بگیم که مشروطه فقط همون روز 13 مرداد بود که شاه مظفرالدین شاه بیمار بالاخره با پس زدن عین الدوله اومد این فرمان مشروطه رو امضا کرد، آره، میگیم یه کار اصلاح طلبانه بود. مردم ایران همون زمان با وجود اون همه رنجی که بر اونها میرفت، با متمدنانه ترین روش ممکن با دیکتاتورها برخورد میکردن، بهای گزاف پرداختن، کارهای زیادی کردن، خون ریخته شد، شکنجه ها، زندان شدن ها، مهاجرت ها، تحصن کردن ها، حضرت عبدالعظیم رفتن ها، سخنرانی ها در مساجد، در جمع، هر جایی که میتونستن جمعشن، صحبت از حتی دموکراسی که در اون زمان دموکراتی بهش میگفتن، از دموکراتی حرف زدن و آزادی و اینکه باید همه انسان ها مثل هم برابرند، همه اینها نشون میده که در اون دوران اندیشه و ایدئولوژی مشروطه وجود داشته.
بله.
که منجر به امضای فرمان شد، اما انقلاب مشروطه اونجا پایان نگرفت. اگر یک سال قبل از 1285 رو در نظر بگیریم، از 1284 خورشیدی تا 1289 خورشیدی، یعنی در یک دوره 5 ساله، انقلاب مشروطه آغاز شد و به حالت استمرار و نهادینه شدن در آمد.
بله.
یادمون نره که ایران تنها کشوری در کل قاره آسیا بود که اگر روسیه رو آسیا حساب بکنیم که بخشش آسیاییه و بخشش اروپاییه، اولین کشور آسیایی بود که در اونجا نظام پارلمانتاریستی برقرار شد. در مجموعه 46 کشور مستقل جهان و در وارد کلوپ 16 عضوی کشورهای قانون اساسی دار جهان اون روز شد. خیال نکنیم که اون زمان هم 192 تا عضو سازمان ملل بوده و همه شون قانون اساسی داشتن، تفکیک قوا داشتن، نه. برحال مشروطه به این ترتیب راه افتاد. با توجه به بیماری مظفرالدین شاه که اون پیکارگران مشروطه نگران بودن که این بمیره، مخصوصا آذربایجانی ها شناختی که از محمد علی میرزای اون زمان داشتن، اصرار داشتن هر کاری میخوان بکنن در زمان مظفرالدین شاه بکنن. یک ماه بعد از امضا اولین جلسه رو در تهران تشکیل دادن، به سرعت کار کردن، قانون اساسی نوشتن و این قانون اساسی رو تونستن به امضای مظفرالدین شاه برسونن که 10 روز بعد از اینکه مظفرالدین شاه این امضا رو کرد مرد و بعد محمد علی شاه اومد به جای اون نشست. به مجردی که این کارو کرد بلافاصله بنا به مخالفت با مشروطیه گذاشت و تا اینکه نزدیک به 2 سال 1 ماه کمتر مجلس رو به توپ بست. وقتی که مجلس رو به توپ بست، اول جایی که تکون خورد در برابر این از باغ شاه رفتن محمد علی شاه، انجمن تبریز هشدار به همه ایران داد. یه توضیح درباره انجمن تبریز میدم. بنا به قانون اساسی که نوشته شده بود، در ایران میبایستی انجمنهای ایالتی و ولایتی تشکیل میشد.
بله.
انجمنهای ایالتی به 5 ایالت ایران که ایالت آذربایجان و فارس و خوزستان و خراسان بود به اینا اختصاص پیدا میکرد. ولایت ها هم شهرهایی که در درون ایالت ها بودن. انجمن تبریز در اصل انجمن آذربایجان بود ولی اون زمان به همین نام معروف شد، بی هم به نام انجمن تبریز نوشته شد که الان موجوده. انجمن تبریز که همون انجمن آذربایجان باشه به سرتاسر ایران تلگراف زد و هشدار داد به مجردی که مجلس رو به توپ بست. به قول کسروی می نویسه که انقلابیون تعدادی که کشته شدن، تعدادی زخمی شدن، فرار کردن، مخفی شدن. شبه انقلابیون هم که می بودن، اونها هم هر کسی به کنج را به زندگی خودش پرداخت، تعدادی به خارج از کشور رفتن. از جمله از کسانی که به خارج از کشور رفت خیلی ادعا داشت حسن تقی‌زاده بود، در تمام مخصوصا با توجه به اینکه نماینده تبریز بود، در تمام مدتی که تبریزی ها بیشترین زجر و رنج رو از جنگ و محاصره می کشیدن ایشون در آلمان و انگلیس بود. به هر حال با خفقانی که سر تا سر کشور رو گرفت، دستروی می نویسه که سر تا سر ایران سکوت ناشی از دیکتاتوری فرا گرفت. تنها یک شهر به صدا در اومد، اون هم تبریز بود. انجمن تبریز تلگرافی زد به تمام انجمنهای ایران و گفت ما محمد علی شاه رو از سلطنت خلع کردیم و شما هم همین کار رو بکنید که نام کرد. شاید بعضی ها بگن که حالا به انجمن چه مربوط، مگه اون میتونست خلع بکنه؟ در رابطه با نفوذ و جایگاه این انجمن همین مقدار کافیه بگم که وقتی محمد علی شاه خواست از دولت‌های روس در درجه اول و بعد انگلیس وام بگیره، انجمن تبریز تلگرافی زد به 2 زبان فرانسه و فارسی که تمام کنسولگری ها به ویژه به کنسولگری روسیه و انگلیس و فرانسه و به دولت‌هاشون فرستاد. در اون نوشت که به شما هشدار میدیم هر پولی که به محمد علی شاه بدید، طلب بدهکار این پول خود محمد علی خواهد بود، برای اینکه شاه ایران نیست و ملت ایران هیچ مسئولیتی در قبال این وامی که شما بهش میدید نخواهد داد.
بله،
این گفتنیست پر
بسیار اهمیت مهم
که تمام اون کشورها شنیدن اینو، یعنی پذیرفتند. یعنی در پاسخ اون سوالی که خودم مطرح کردم که مگر انجمن چه زوری داشت،
بله،
همین مقدار این زور رو داشت که اون دولت ها این حرف رو شنیدن و از دادن وام به محمد علی شاه خودداری کردن. این بسیار پرنکته است.
بله.
به این یه واقعیتی است که ما در اون زمان باهاش روبرو هستیم که انجمن تبریز رول بسیار اساسی بازی میکرد، تا جایی که وقتی که دوران فترت نزدیک به 2 سال آغاز شد و مجلس به طور کلی تعطیل بود، هیچ دستگاه قانونگذاری نبود، انجمن تبریز جانشین مجلس شورای ملی شد. خانم منصوره رفیعی در کتابش که اسم کتاب هم همون انجمن تبریزه، به ریزکاری های این داستان پرداخته و که بسیار خوندنیست. من توصیه میکنم شنونده ها اگر تونستند این رو بگیرن و بخونن. این انجمن رهبری حرکت رو به دست گرفت، ولی به دلیل فشار استبداد و محاصره تبریز و حضور اسلامیه چی ها که آخوند دوچی اونها رو رهبری میکرد، تونستند شهر رو در کنترل خودشون در بیارن با اسلحه‌ای که از پیش در اختیار دولتی ها بود. باز به قولی که در ادامه صحبت کشروی میگه سرتاسر ایران خاموش شد، تنها صدا از یک شهر اونم تبریز بلند شد.
بله.
تبریز هم همه شهر در سکوت مرگبار فرو رفت، تنها یک محله اون هم امیرخیز صدا بلند شد، تا اینکه تونستن صداها رو در امیرخیز هم خاموش کنن، تنها از یک خونه صدا بلند شد، اون خونه ستارخان بود.
بله.
داستانشو میدونیم که بلند میشه، با اسب را میفته، تمام پرچمهای روسیه رو که افراد برای در مصون بودن از قطری به بالای پشت اوناشون سر در خونهشون زدن، همه رو با اسب میره و تیراندازی میکنه، همه رو میندازه. این کارش باعث میشه که باقرخان هم از محله خیابان تکون بخوره، اینا به هم بپیوندن که این جریان آغاز شد و رسید به اون جایی که در تبریز در اول، در مرحله اول با اسلامیه چیها که بخشی از شهر در اختیارشون بود جنگیدن، اونها رو تونستن شکست بدن. بعد از محدوده تبریز برن بیرون و شهرهای اطراف رو هم آزاد کنن از دست دیکتاتوری محمد علی شاه.
بله.
این داستان جالبه. وقتی میگم انقلاب چند سال طول کشید، منظورم این هست که بله، انقلاب به شیوه مدنی، به شیوه صلح‌آمیز، بعد از تلاش‌های زیادی که در تهران و شهرستان‌ها شد و خیلی ها در اون نقش داشتند، در تهران منجر به امضای فرمان مشروطه شد، اما با به توپ بستن مجلس مشروطه به طور کلی داشت از بین میرفت که جنبش و قیام آذربایجانی ها باعث شد که
دوام و بقای مشروطه
بله سر جاش بمونه و بهای بسیار گزافی پرداختن. اگر در تهران به جز عبدالحمید در بازار کسی کشته نشد، در تبریز بیش از 3000 نفر کشته شدند. این خیلی مسئله مهمیه. در 3 دوره در جنگ 11 ماهه که در تبریز برگزار بود، در 3 مرحله 3 ماهه 4 ماهه 3 ماهه در این 5 ماهه، در این 3 دوره، در دوره اول دوره محاصره تبریز به دست عین الدوله و با همکاری سپهدار تنکابونی، منظور دارم از گفتنی سپهدار تنکابونی، یکی از 2 نفر به قول خودشون فاتحان تهرانن که به نام قهرمانان ملی ازشون اسم برده شده، یکی سردار اسعد بختیاریه، یکی سپهدار تنکابونی. این آقای سپهدار تنکابونی با بیش از 20,000 سرباز زیر فرمانش اومد در کنار این دوله باستاد و که تبریزی ها رو وادار کنه دست از مشروطه بکشن. ولی وقتی که مقاومت تبریز رو دید، آوازه ستارخان رو شنید، فهمید که حریف این مرد نمیتونه باشه، از اونجا راه افتاد رب گیلان به تنکابون و به رشت. در همون زمان ها مصاحبه کرده با یک نشریه ایتالیایی، میگه که من خودم یکی از مستبدین درجه یکم، من با استبداد هیچ مخالفتی ندارم.
بله.
حالا بعد اینها رو منظورم معلوم خواهد شد از این حرفا. نکته ای که میخوام بگم این هست که این انقلاب در آذربایجان چهره خونین به خودش گرفت. این انقلاب در آذربایجان به مفهوم یک انقلاب به شدت مردمی، خودجوش از طبقات پایین ترین طبقات جامعه با استقلال کامل، بدون عنایت به بیرون از کشور، بدون گرفتن یک پنی یا یک وسیله از خارج از کشور، تونست رو پای خودش بیسته و محمد علی شاه رو شکست بده.